زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه به کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دل میلرزی، جانم درد داشت، دل قیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال شده که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا به ایستستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه هم تا جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشنیم دیگه. کالینم بفتم، همه تو مریض شد، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. روحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بروی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر انتیبیوتیک دادن خوردم. تا 2 ماه دیگه میت نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخستم از جای میچ خستن نمیتونستم. یک قسم دست پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم گریان می کردم باز که گریان می کردم در شارکای گردن استاد می مان، باز سر خدا در دیوار زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارکای گردن از او بطر تر خی می گی که حتی نمی کدام چه زده اینتا. باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه می رم که اگر اولادای نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست. و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم و مشوری می دکتر صاحب.
گفته می شود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل می باشن. از جانبی هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی انباقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مری ساخته و درد سر بر من جور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یک تن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید:
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر، از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک‌های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بنابراین از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته وی، کسی که با مریضی روانی مبتلا است هیچگاه نمیپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلا است. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیش در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیش افکار منفی در فکرشان خطور می کند، که چونین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند، که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنند. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزیکی چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
و افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید:
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند، که خود مریض بعدا در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست برای مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبت در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخل مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت‌هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده. که البته دوره از این یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاص شب زنان امروزی افغانستان را بتیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن. که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندک چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که داون شده پایین آمده. و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراز ازی هم شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا ای خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمی کنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش بلرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه، که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که برتان گفتم اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمدترین عوامل امراض روانی نزد خانمای افغان کدام است؟
خب یکی از عمده‌ترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و می‌بینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسانی نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانع هایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه هست، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی خود دیدگاه زن ستیزانه ای که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم می تانه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر از خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش مؤثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله
انگام تداوی مریضان روانی به جای که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترهای ما، از تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا معاینات برش نوشته میکنن، برو این معاینه رو کو، برو معاینه رو کو. از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شوه و تشخیص شوه. به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشورتی صورت بگیره و صحبت شو با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده دارم، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجعه با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجعه تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجعه، ذهن مراجعه مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شد، ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ای را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمان ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حالات سه‌گانه ماده تشریح شد. امروز در ابتدا موضوع انتقال حرارت و کثافت به بحث گرفته می شود. ابتدا نیاز است تا با حرارت آشنا شویم و در ادامه خواهیم خواند که حرارت در کدام حالت و به چه شیوه انتقال می یابد. استاد برای ما خواهد گفت که چرا در نتیجه حرارت حجم یک جسم بزرگتر و برعکس کثافت آن کمتر می شود و سایر پرسش ها در مورد حرارت را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم موضوع انتقال حرارت و کثافت می باشه که موضوع آخری کیمیای صنف، موضوع آخری فصل اول کیمیای صنف هفتم می باشد. حرارت به سه طریقه از یک ماده به ماده دیگر، از یک محل به محل دیگر، از یک محیط به محیط دیگر انتقال می کند، پیدا می کند. اول خوب است که حرارت را بشناسیم. حرارت یک نوع از انرژی می باشد که به سه طریقه از یک جا به جای دیگر، از یک محیط به محیط دیگر قابل انتقال می باشد. اول طریقه هدایت یا کاندکشن است که در جامدات صورت می گیرد. مثلا زمانی که ما و شما یک میله فلزی را روی آتش بگیریم، آتش یعنی اول قسمتی را گرم می کنه که در آتش قرار گرفته، ولی قسمت هایی که در روی آتش نیست اونا بعدن حرارتی را که ذرات اولی با هم اخذ کردن، حرارت خودن به شکل هدایت از یک اتم به اتم دیگر انتقال کرده تا که تمام میله فلزی گرم می شود. و همچنان موضوع طریقه دوم طریقه جنیان یا کانوکشن هستند که در مایعات صورت میگیره، یعنی مایعات حرارت خود را به شکل جریان از یک محیط به محیط دیگر انتقال میتونه. و حرارت تشعشع یا طریقه انتقال تشعشع است که در گازات صورت میگیره. مثلا شعاع آفتاب به شکل تشعشع از به حساب از فضا یا از خلا یا برای ما و شما تا زمین میرسه. این در بین گازات به طریقه تشعشع از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا میکنه. و همچنان تعریف کثافت یا دنسیتی نسبت کتله و حجم یک جسم عبارت از کثافت همان جسم یاد میباشد که فرمول کثافت عبارت از حجم تقسیم جسم، یعنی حجم جسم کتله جسم تقسیم حجم جسم. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما به انگلیسی دی مساوی میشه با ام بر وی، ام کتله یعنی تعداد ذرات جسم و وی و عبارت از والیوم یا حجم جسم می باشه و واحد اندازه گیری کثافت سانتی متر مکعب یا گرام بر میلی لیتر می باشه. در اثر افزایش درجه حرارت حجم اجسام زیاد می شه مگر کثافت آن کم می گرده. مثلا در یک مثال کتله یک پارچه سنگ 20 گرام و حجم آن 5 میلی لیتر است. کثافت آن را دریافت نمایید. از فرمول کثافت که کثافت مساوی می شود کتله جسم بر حجم جسم مساوی می شود کتله جسم 20 گرام و حجم جسم 5 میلی لیتر است. 5 با 20 اختصار می کنیم یا 20 یا با 5 1 5 5 4 5 20 4 گرام بر میلی لیتر. یعنی ما این قسم هم روشتا می دانیم که 4 گرام بر میلی لیتر این فرمول جسم کثافت است که موضوع کثافت به میجا به پایان میرسد چون یک موضوع فیزیکی هست در کیمیای صنف هفتم بسیار کم اشاره شده به این موضوع.
بله شاگردان عزیز، هرچند موضوع کثافت بحث علم فیزیک است اما به دلیل خاصیت کیمیایی آن به گونه مختصر در کیمیای صنف هفتم نیز با آن پرداخته شد. در درس امروز استاد با استفاده از یک سلسله فرمولها بحث حرارت را بیان کرد. این فرمولها در کتابهای شما هم وجود دارد. امید است آن را مرور کنید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی شاگردان صنف 8 را خوش آمدید می گم. در ساعت درسی قبلی رابطه کیمیایی به بحث گرفته شد. در رابطه کیمیایی در صنف هشتم خواندیم که این رابطه چه نوع یک عملیه است و چه عواملی با هم یک جا شده و این رابطه را به وجود می آورند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
رابطه کیمیایی را امروز تحت مطالعه قرار می دهیم. رابطه کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد به نام رابطه کیمیایی یاد می شود. روابط کیمیایی انواع و اقسام مختلف داره که در این تصویر دو نوع بسیار مهمش را تحت مطالعه قرار گرفتیم و انواع دیگری را هم در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. اگر در دو اتم الکترون ها به شکل مشترک با هم شریک گذاشته شود، رابطه که ایجاد میشه به نام رابطه اشتراکی یا کوولنت باند یا رابطه کوولنسی به وجود میاد و که در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. و همچنان اگر یک الکترون به شکل کامل از یک اتم به اتم دیگر انتقال گردد منتقل شود، در نتیجه کدام چارج های مثبت و منفی به وجود می آید که این رابطه در نتیجه رابطه آینی گفته می شود. رابطه آینی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی یا الکترون باختن دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام رابطه آینی یاد میشه. رابطه آینی بین فلز و غیر فلز تشکیل میشه. فلز یک یا چند الکترون را از دست میده و چارج مثبت و غیر فلز یک یا چند الکترون را میگیرد و به دست میارد، در نتیجه چارج منفی را عکس میکند. رابطه آینی اکثرا بین عناصر گروه اول و هفتم اصلی و دوم و هفتم اصلی به وجود می آید. به طور مثال سدیم در گروه اول اصلی، کلورین در گروه هفتم اصلی قرار دارد. در نتیجه رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را می سازد. رابطه اشتراکی و یا کوولنسی رابطه که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها به وجود می آید رابطه اشتراکی یاد می شود که دو نوع دارد، رابطه اشتراکی قطبی و رابطه اشتراکی غیر قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی به وجود می آید و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز با نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می شود. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگتر دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کمتر دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکنه. بنان درش در رابطه شبکی قطبی و دو قطب مثبت و منفی با وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشه. مرکبات مانند آب، کربن دای اکساید و HCl رابطه شبکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی این نوع رابطه، رابطه اشتراکی اکثر هم بین اتم های یک عنصر تشکیل می شوند که تفاوت الکترون نگتیویتیشان از 0.2 و یا هم کمتر از 0.2 باشد. با طور مثال آب، هیدروژن و اکسیژن اگر ببینیم رابطه اشتراکی غیر قطبی با هم مثل رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود در رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه تقسیم شده. در اثر یک جوره الکترون شریک گذاشتن یک جوره الکترون رابطه اشتراکی یگانه، در اثر دو جوره الکترون ها رابطه اشتراکی دوگانه و در اثر سه جوره الکترون رابطه اشتراکی سگانه به وجود میاد. رابطه هیدروژنی، رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیایی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن، نیتروژن تشکیل می شوند. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت با آسانی می شکنند. این هم یک مثالی از رابطه هیدروژنی است که در مرکب آب برای شما به تصویر کشانده ایم. رابطه بعدی رابطه فلزی است. اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی یا آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه میشن که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد میشن. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد، زیاد مهم نیست در تعاملات کیمیایی. این هم اگر متوجه شوین رابطه آزاد فلزی هست که در نتیجه از یک اتم به اتم دیگر مجاورت کرده، در نتیجه رابطه فلزی را ساخته است.
شنیدیم که استاد یک سلسله مواد کیمیایی را به ما نام گرفت که دارای رابطه قطبی است. تعریف رابطه قطبی به طور خلاص این بود که اگر رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، در این حالت رابطه اشتراکی قطبی شکل می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما الکان و سایکو الکان‌ها را تشریح خواهد کرد. از استاد می‌شنویم که الکان‌ها در کیمیا با نام سلسله میتان یاد می‌شود. با یک حرف مختصر نمایش داده می شود. در ادامه سلسله از مرکبات الکان ها را می خوانیم.
الکان ها را به نام سلسله میتان یاد می کنند که فرمول عمومی CNH2N مثبت 2 دارن، پسوند ANA برشان اضافه می شود. بین مرکبات روابط اشتراکی یگانه موجود می باشد و بین هر مرکب آن به اندازه CH2 فرق مشترک موجود است که همین فرق مشترک به نام سلسله هومولوگ یاد می شود و دارای شکل ساختمانی اسپیتری هایبرید یا شکل چهار وجهی فضایی را دارد. زاویه بینشان 109.5 درجه و الکترون نگاتیویتی آنها 2.5 الکترون ولت است. این هم یک سلسله از مرکبات الکان ها. اگر یک کربن داشته باشه با نام ایتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نظر به این نمبر ها ما میتونیم که مرکبات نامشون را به دست بیاریم. با استفاده از فرمول عمومی الکان ها پیدا کردن فرمول مولکولی مرکبات، همه قیمت هایی که در قسمت وجود دارد تمام قیمت ها را ما میتونیم که به شکل جداگانه در فرمول به جای ان وضع کرده و مرکبات مربوطه را به دست بیاریم. مثلا اگر در این قسمت ما بخواهیم قیمت مرکبی را به دست بیاریم که دارای 5 کربن باشه، پس ریجا 5 وضع میکنیم، C5H2 5 در 2 2 12، پس زمانی که میبینیم C5H2 12 به نام پنتان یاد میشه. به همین شکل سلسله الکایل تحت بحث قرار میدهیم که سلسله میتایل هم گفته میشه CNH2N مثبت یک فرمولشان است، پس بند YL داره، روابط کیمیایی یگانه بین مرکباتشان وجود دارد. در قسمت نامگذاری الکان ها از سه طریقه استفاده میکنید: طریقه عمومی، طریقه آیوپاک و طریقه انشقاقی، که فعلا تنها طریقه آیوپاک و طریقه عمومی در کتاب صنف نهم مورد بحث قرار گرفته. در طریقه عمومی اگر الکان دارای زنجیر مستقیم باشه، پس براشان گفته میتونیم نارمال پنتان. اگر دارای یک شاخ باشه براشان گفته میتونیم که ایزو پنتان، و اگر دارای دو شاخ باشه براشان گفته میتونیم که نیو پنتان. و همچنان در طریقه آیوپاک انتخاب طویل ترین زنجیر شماره گذاری را از طرفی که ماویزه با نزدیک باشه، ذکر کردن نمبر کربن که ماویزه دارد، نام ماویزه، نمبر عددی کربن ها در مرکب، و در آخر پسوند این ای را براشون اضافه میکنیم. قسمی که شما در این مرکب میبینین زنجیر تعویل اطراف دایره گشت، پس گفته میتونیم که نمبر گذاری را از طرف چپ اجرا میکنیم. نام مرکب ها گفته میتونیم در کربن سوم، ششم و ششم تریمیتایل، سیدانه میتایل است، و در کربن چهارم، پنجم، پنجم تریتایل، چهار دانه ایتایل است، سه دانه ایتایل است در مرکب به نام نونان. همچنان این مرکبات اگر متوجه شوین همچنان ما به این شکل نامگذاری میکنیم. نامگذاری را از طرفی شروع میکنیم که ماویزه برشان نزدیک باشن. خواص الکان ها، البته خواص فیزیکیشان، از کربن اول الی کربن چهارم به حالت گاز، از کربن پنجم الی به کربن ششم به حالت مایع، و از کربن هفدهم الی کربن آخر به حالت جامد پیدا میشن. الکان های حلقوی و یا سایکل الکان ها هم مرکبات غیر مشبوه است که دارای فرمول CNH2N میباشه، و قابل یادآوری است که این مرکبات با الکین ها ایزومیر هستند. روابط اشتراکی یگانه بین مرکباتشان بوده و حداقل دارای سه کربن در ترکیب خود می باشند. فرمول های سایکل الکان ها شکل یک مظله محدب را دارد که نظر به تعداد اضلاعی آن طور ذیل نامگذاری می شود. اگر سه اضلاع داشته باشد سایکلو پروپان، اگر چهار داشته باشد سایکلو بیوتان، اگر پنج اضلاع داشته باشد سایکلو پنتان، اگر شش سایکلو هگزان، هفت داشته باشد سایکلو هپتان. ای هم شکل ساختمانی سایکلو پروپان، بیوتان، سایکلو پنتان و سایکلو هگزان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم مخلوط ها را می خوانند و با انواع آن آشنا می شوند. در صنف هشتم معادله و روابط کیمیایی به بحث گرفته می شود، و در ساعت درسی صنف نهم نیز درس الکین و الکان ها ادامه می یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امیدواری برنامه امروز را به پایان میرسانیم. خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01